نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. نهمین شب از فروردین ماه 1393 رو به پایان بردیم و همین حالا در همین ثانیه ها روز تازه رو آغاز میکنیم. یک شنبه دهم فروردین ماه 1393، سیوم ماه مارس در تقویم میلادی است. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا پیش روی شماست در این برنامه زنده. جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو مارتین به عهده داره. خبرها رو با همکارم حسن جعفری مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. یک شنبه پیش روتون گرم و قشنگ. خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که برنامه نیمه شب رادیو فردا رو امشب هم با آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز کنیم با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای کری بازگشتش به واشنگتن را به تعویق انداخته تا عصر یکشنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف دیدار و در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. همزمان حزب سرزمین پدری اوکراین رهبر خود یولیا تیموشنکو را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. خانم تیموشنکو در کنگره این حزب که روز شنبه در کیف برگزار شد گفت کریمه را جزئی از اوکراین می‌داند و جدا شدن را نخواهد پذیرفت. انتخابات ریاست جمهوری اوکراین قرار است 25 ماه مه حدود دو ماه دیگر برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش میزان تورم در سال جاری را 25% پیش بینی کرد. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد حمله روز شنبه به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات پس از چندین ساعت درگیری خاتمه یافته است. بنابراین گزارش در پی درگیری‌های چند ساعته هر 5 مهاجم کشته شدند و 2 مأمور پلیس نیز جراحاتی برداشتند. به گفته پلیس کابل مهاجمان در ساختمانی در نزدیکی دفتر کمیسیون انتخابات پناه گرفته و به سوی این کمیسیون تیراندازی می‌کردند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است شنبه آینده برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش کرده که پیش از رأی‌گیری روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل، روسیه چندین کشور را تهدید کرده بود که به این قطعنامه رأی مثبت ندهند. به نوشته رویترز این دیپلمات‌ها از بیم واکنش مسکو حاضر به ذکر نامشان نشدند و گفتند که روسیه کشورهایی چون مولداوی، قرقیزستان، تاجیکستان و چند کشور آفریقایی را به اقدامات تلافی‌جویانه تهدید کرده بود. با این حال یکی از اعضای نمایندگی روسیه گفته است هرگز کشوری را تهدید نکردیم و فقط شرایط را توضیح دادیم. در واکنش به تمدید شدن مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس احمد شهید را عامل صهیونیست‌ها و سازمان سیا خواند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به ایرنا گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت احمد شهید، به گفته او به دنبال بهانه‌تراشی علیه ایران است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه مأموریت احمد شهید را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. و خبر آخر این که امروز 29 مارس روز شنبه 29 مارس روز جهانی ساعت زمین بود و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته بود چراغ‌های خود را برای 1 ساعت خاموش کنند. خانم دلی
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان در برنامه نیمه شب با ما همراهی کرد. یادتون باشه که جزئیات بروزترین و تازه‌ترین خبرها رو همیشه در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا. 16 فروردین روز مهم افغانستان، روز برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی. در ترکیه هم امروز انتخاباتی سراسری برگزار می شود. انتخابات شهرداری های این کشور چند ماه مانده به دور تازه ای از انتخابات ریاست جمهوری. در این مجله نیمه شب یک برنامه ویژه پایان سال 92 در بررسی اتفاقات این سال هم خواهیم شنید. نگاهی می‌کنیم به وضعیت رسانه‌ها در ایران در سالی که گذشت. و در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا دیدگاه‌ها رو خواهید شنید با موضوع مرزبانان ربوده شده ایرانی. دعوت می‌کنم حالا که در این پاسی از شب گذشته با ما همراه شدید، همچنان به همراهیتون ادامه بدید و تا پایان برنامه نیمه شب با ما همراه بمونید. شانزدهم فروردین ماه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. همزمان انتخابات شوراهای ولایتی هم در این کشور انجام می شود. پس از انصراف 3 نامزد که یکی از آنها به نفع دیگری کناره گرفته، حالا 8 نفر نامزد ریاست جمهوری افغانستان هستند. شیرین فامیلی جزئیات بیشتر را آماده کرده که با هم می شنویم.
در حالی که 1 هفته بیشتر به برگزاری 3rd دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نمانده است، این کشور بر اساس گزارش‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی به ویژه در زمینه تأمین امنیت روبروست. در آخرین اقدام روز شنبه 9 فروردین، طالبان که این انتخابات را پیش از این نفی کرده اند، به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. روز جمعه 8 فروردین نیز طالبان در یک حمله انتحاری به یک مجتمع خارجی در غرب کابل تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در کابل، در مورد انتخابات پیشرو در افغانستان و مسئله امنیت به رادیو فردا میگوید:
ما به نیت سرتاسری و همه جانبه انتخابات باورمند نیست. ما میدونیم که چالش‌های گوناگونی داره، کشتن و بستن و خونریزی خواهد بود. ما میدونیم که نیروهای امنیتی ما نمیتونن سر تا سر افغانستان امنیت بگیرن و مردم در یک فضای آرامی انتخابات کنند. اما بدون از رفتن در راه انتخابات دیگر راهی وجود ندارد. انتخابات یک اصل است با همه کشتن و بستن و خونریزی که دشمنان مردم افغانستان او را عملی نیستن، باید در راه انتخابات بریم. در غیر از این سرنوشت یک ملت که خیلی با مشکلات مواجه است وارونه رقم خواهد خورد. ما چاره ای نداریم، ولی مشکلات داریم. انتخابات بدون شک در افغانستان همه جانبه برنامه محور نیست. قومی محور، زمان محور، تنظیم محور، سمت محور و بالاخره پول محور است. ولی با این مشکلات هم باید گام برده.
در حال حاضر 8 نفر کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان و 12 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند. آخرین نظرسنجی هایی که از طرف بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان به نام فیفا انجام گرفته نشان می دهد که 75% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما احمد سعیدی، کارشناس افغان، می گوید در صورت برقراری امنیت بیشتر از 50% شرکت خواهند کرد.
نسبت به سالهای گذشته بحرانی که پیش آمده، مردم افغانستان علاقه‌مندی بیشتری دارند. اگر حداقل امنیت نسبی حکمفرما باشه، من فکر میکنم که بالای 50% اشتراک میکنند. اگر در روز انتخابات انتحار و انفجار جنگ باشه، طبعا حضور مردم زیاد کمرنگ خواهد. کاندیدایی که حال در حال حاضر بیشتر مطرح هستند، دکتر عبدالله است، آقای اشرف خانی است و تا اندازه عبدالرب رسول سیاف است و همچنان ظلمی رسول هم که کاندید حکومت است. اینا هم یک ذره رنگ و روغنی بهتری دارد.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دادند که در صورت پیروزی سهم زنان را در حکومت افزایش می‌دهند. به همین دلیل مسئله تشویق زنان به شرکت در انتخابات یکی از فعالیت‌های جدی فعالان زن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و حتی برخی از علمای دینی است. زهرا قاری‌زاده، فعال حقوق زنان در کابل، به رادیو فردا می‌گوید برقراری امنیت شرط اصلی شرکت زنان در انتخابات است.
هرگاه امنیت در روز انتخابات به صورت درست تامین شود، خانم ها بسیار علاقه زیاد دارند که در انتخابات شرکت بکنند. تقریبا از 50% قشر اوناست که در افغانستان تشکیل میده، حداقل شاید در حدود بیشتر از 30% خانم ها اشتراک بتانند. و این 30% به خاطر از این که تعداد باقی مانده خانم هایی هستند که اونا کم سواد هستند یا اصلا بی‌سواد هستند و در قرا و قصبات اونا بسر میبرند. به او اساس آگاهی از اونا کمتر است و طرف دیگه جامعه ما جامعه سنتی است، یعنی نقش کمتر بر زنا میتن و اصلا تقریبا برای حدود 20% یا 30% زنها نهی حق قائل نیست که زنها بتانن از حقوق خود استفاده بکنن، اونا در پروسه انتخابات شرکت بکنن و یا ای که اونا را اجازه بدن که مکتب برن، برای درس، برای تحصیل برن. 10 سال یا 13 سال که گذشت بهترین شرایط برای افغانستان بود، مخصوصا برای زنها و قشر جوان در افغانستان بود، به خاطر از اینکه تقریبا 22% زنها تانستن در خدمات ملکی افغانستان اینا شامل فعالیت شد و می خواستم بیشتر از 30% زنها کتاب معارف اینا شامل اجتماع شوند. افغانستان به سوی پایداری و ثبات در حال حرکت است و نوی دستاوردهایی که تایی 12-13 سال صورت گرفته انشالله کسی دیگه که یک انتخابات موفق میشه میتونه که ایراره ادامه بده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار میشود، ناظرانی بین المللی از جمله یک تیم 15 نفره از اتحادیه اروپا نظارت خواهند کرد.
شیرین فامیلی بود که از انتخابات پیش رو در افغانستان گزارش میداد. اما اجازه بدید که در اینجا سری هم بزنیم به ترکیه. قرار است مردم ترکیه روز یکشنبه در انتخابات شهرداری های این کشور شرکت کنند. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، در یک سال گذشته به دلایل زیادی از جمله فساد مالی با انتقادهای شدید روبرو بوده. به گفته برخی از رسانه ها نتیجه انتخابات شهرداری ها در ترکیه اهمیت زیادی دارد، چرا که چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور انجام می شود. فرشاد محمدی روزنامه نگار مقیم ترکیه در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره موقعیت حزب عدالت و توسعه در این انتخابات می گوید.
حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، ادعا داره که هنوز هم دست بالا رو در انتخابات داره و محبوبیت بالایی در ترکیه داره. اما حوادثی که در طول یک سال گذشته اتفاق افتاده، از جمله اعتراضاتی که در ماه ژوئن گذشته در پارک گزی استانبول شکل گرفت و بعد از اون هم افشای پرونده فساد مالی در ماه دسامبر گذشته و همچنین اقداماتی که اخیراً برای فیلتر کردن توییتر و سایت یوتیوب انجام شده، محبوبیت این حزب رو پایین آورده. آقای اردوغان خودش اعلام کرده که این انتخابات به نوعی رفراندوم حزب حاکم هست و نشون خواهد داد که حزب حاکم چقدر محبوبیت داره. از طرف دیگه انتخابات هایی که ترکیه در یک سال آینده پیش رو داره، انتخابات ریاست جمهوری در ماه آگوست و انتخابات پارلمانی در سال آینده، این انتخابات نشون میده که وزنه حزب حاکم چقدر هست و چقدر احتمال داره که در دو انتخابات مهم پیش رو این حزب مجدداً پیروز میدان باشه.
آیا نظرسنجی در ارتباط با انتخابات انجام شده در روزها و هفته‌های اخیر و نتیجه اونها چی بوده؟
آخرین نظرسنجی که انجام شده نشون میده که حزب حاکم همچنان شانس پیروزی در بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه رو داره. سوالی که مطرح شده این بوده که لیست احزاب رو مردم دادن و از مردم پرسیدن کدوم حزب نظرشون شانس پیروزی داره. 35-45% مردم عنوان کردن که همین حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، شانس پیروزی رو داره. 30-25% عنوان کردن حزب جمهوری خواه خلق، اصلی ترین حزب اپوزیسیون. 15-20% حزب ملیگرا یا مهتر رو برگزیدن و 8% مردم هم احزاب کرد رو پیروز میدان عنوان کردن. با این حال بین فعالین سیاسی و روزنامه‌نگارهای ترک اصطلاحی وجود داره مبنی بر این که حزبی که در استانبول پیروز بشه در واقع در ترکیه پیروز شده.
به نظر شما چه نقاط قوتی یا چه امتیازهایی باعث میشه که حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان بتونه به این انتخابات یا به نتیجه این انتخابات امیدوار باشه؟
آقای اردوغان تنها حزب رسمی بزرگی هست که نماینده اسلام گرایان ترکیه است. خب ترکیه باید بپذیریم که کشور مسلمان هست و آقای اردوغان به وسیله همین ریشه مذهبی که داره با توده‌های مردم ارتباط داره، خصوصا در شهرهای کوچک و نقاط دورافتاده این حزب نفوذ داره. اما در این حال اون شکافی که بعد از افشای پرونده فساد مالی در ماه دسامبر 13 دسامبر گذشته پیش اومد بین جنبش وابسته به فتح الله گولن رهبر مذهبی ترکیه و حزب حاکم، این پایگاه های حزب حاکم در نقاط دورافتاده و نقاط سنتی ترکیه کمتر شده و خب قدرت کمتری هم پیدا کرده. در این حال همون موضوعاتی که در یک سال گذشته اتفاق افتاده، خب محبوبیت این حزب به شدت کاهش داده و این احتمال وجود داره که در خیلی از شهرها نتونه شهرداری رو از آن خودش بکنه. مهمترین نکته‌ای که وجود داره این هست که اگر در شهر استانبول و برخی از شهرهای دیگه حزب حاکم نتونه شهرداری رو از آن خودش بکنه، طبیعتاً کنترل بر روی پلیس و برخوردهایی که با روزنامه‌نگارها و فعالین سیاسی انجام میشه هم کمتر خواهد شد. از این جهت برای احزاب و حزب‌ها بسیار مهم هست که لااقل بتونن در استانبول جواب شهرداری رو از آن خودشون بکنن. حزب BDP، حزب صلح و دموکراسی که حزب کردهای ترکیه هست، در تمام حوادثی که در یک سال گذشته اتفاق افتاد از جمله همون پرونده فساد مالی تلاش کرد اختلافی بین خودش و حزب حاکم به وجود نیاد به خاطر همون پروسه صلحی که در جریان بود. خب حالا طبیعی هست که حزب BDP هم تمایل داشته باشه که آقای اردوغان و دستگاه ایشون سر کار بمونن به دلیل اینکه این پروسه صلح حفظ بشه. این رویکردی بود که هم در جریان پرونده فساد مالی این حزب اتخاذ کرد، نماینده های ایشون در پارلمان ترکیه حمایت کردن از حزب حاکم و همینطور در روزهای اعتراضات پارک گزی.
بله، همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد با فرشاد محمدی روزنامه نگار در ترکیه درباره انتخابات شهرداری ها در این کشور که امروز یک شنبه برگزار خواهد شد. اما شما همراهان رادیو فردا هم تماس های زیادی با ما داشتید که تعدادی از این تماس ها حالا آماده است و با هم میریم که بشنویم.
آقای خاتمی، نمیشه با مجازات اعدام، سنگسار، قطع دست و دیگر مجازات هایی که در لایحه قصاص هست به جنگ خرافات رفت، اونم خرافاتی که 2500 سال پیش به اسم کمن گره زدن بوده. اینا اگر خرافات هم باشه بهانه برای شادی. شما مدعی این نباش که میخوای با خرافات مبارزه کنی. اگه با خرافات مبارزه میکردی با این لوایح قصاص مبارزه میکردی.
میگم این آقای خاتمی با دیگرون با اون رهبر اینا چرا این حرفا رو میزنن؟ چرا میخوان شادی و نوروز و جشن باستانی ما رو بگیرن؟ اینا نمیتونن این کارو بکنن. الان 35 ساله که هر کاری میکنن که این نوروز رو از ملت ایران بگیرن نمیتونن، موفق نمیشن. چون تنها چیزی که ما داریم نوروز و اینایی که در نوروز شرکت میکنن و جشن نوروز رو میگیرن و سیزده بدر رو میرن و عید نوروز رو میگیرن، تا موقعی که ایران ایران است اینا این جشن رو خواهند گرفت به کوری چشم آنهایی که نمیتوانند ببینند.
از خرافات صحبت کردن سران جمهوری اسلامی و آقای حاتمی مثل این میمونه که هیتلر کنفرانس ضد نجات پرستی بخواد برگزار کنه.
از تاریخ یک شنبه 10 فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و میتور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا اما نوبت میرسه به برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی راد آماده پخش کرده و در این برنامه به وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سالی که گذشت سال 1392 پرداخته. با هم بشنویم. آقای معینی، اجازه بدید در آغاز این گفتگو و مرور بر وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران در سال 92 خورشیدی از شما بپرسم درباره وضعیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران. در سالی که گذشت وضعیت بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به چه صورت بوده؟
واقعیت اینه که نسبت به سالهای پیشتر با توجه به اون التهاب و فشارهایی که در جامعه بود، دستگیری ها تعدادشون از سوی کمتر شده، ولی از سوی دیگر در رابطه با روزنامه نگاران اگر شاهد این کاهشیم به شکل تقریبا محسوس، در رابطه با وبنگاران نه. این گونه است که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرن. 22 روزنامه نگار و بقیه وبنگارانی هستند. اینو باید من توضیح بدم که از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون. به عنوان مثال آقای سعید پورعزیزی یا خانم فریبا پژوه، روزنامه‌نگاری که بارها دستگیر شده بودند، در همین مدت محکومیت‌هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
چه تعدادی روزنامه و نشریات داشتیم که در سال گذشته توقیف شدند؟
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب دو تا نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه‌های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چند نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه، که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
اغلب وقتی که روزنامه ها تعطیل یا توقیف میشن، متهم میشن به اینکه در این نشریه تبلیغ علیه نظام انجام دادن یا اینکه به مقدسات توهین کردن. اگر ما بخوایم این موارد اتهامی رو مقایسه کنیم با سایر نقاط جهان و با تعهدات بین المللی ایران، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، با توجه به آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در مجلسش تصویب کرده و تقریبا میشه گفت که به نوعی قانون ملی است، اما قوانین جمهوری اسلامی عملا مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی یا در اصل موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهاماتی که شما اسم بردید بی پایه و اساسند. در پس و پشت این توقیف ها، در پس و پشت این سانسور، عملا نوعی منافع خاص بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. و این میتواند بیشتر بهانه‌ای باشد برای تعطیلی و اعمال سانسور. گرنه من به جرأت میتونم بگم تقریبا در طی 18 سال فعالیتی که به عنوان ناظر مطبوعات ایران دارم میکنم، هیچ کدام از اتهاماتی که زده شده تا امروز به شکل حقوقی و قانونی نتوانسته است در هیچ کدام در این محاکمات جمهوری اسلامی جاسوسی، همکاری با ضد انقلاب یا همکاری با براندازان، توهین به مقدسات و این مجموعه نتوانسته است ثابت شود و بعد از مدتی بر اون سرپوش گذاشتند. بنابراین این نوع توقیف اعمال سانسور مستقیمه، ضمن آن که ما بارها در گزارشگران بدون مرز تأکید کرده این که قانون مطبوعاتی ایران قانونی است بیشتر برای سانسور و محدودیت تا قانونی که محترم بشمارد آزادی های بیان و اطلاع رسانی را.
آقای معینی، از سانسور صحبت کردین، موردی که بارها در بیانیه‌های سازمان گزارشگران بدون مرز از اون انتقاد شده، در این باره برای ما بگید که طی سال 92 شمسی چطور بوده وضعیت اینترنت و سانسور در ایران؟
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدئو و تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی، به هیچ عنوان نتوانست از مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. اما عملا از یک سو تمامی واردات تکنولوژی مدرن از آنتن‌های ماهواره‌ای تا کامپیوتر تا دیگر وسایل در دست سپاه پاسداران که سود فراوانی از آن میبرد، از سوی دیگر عملا این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. اینه که جمهوری اسلامی در میان تناقضاتی که به نوعی امروز دیگر آن جست‌هایی که به شکل ایدئولوژیک از قبل با خود داشته هم باید حفظ کنند در ظاهر و میان این گیر کردن، در این میان مردم ایران گروگان گرفته میشوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز میگوید نوعی آپارتایت دیجیتالی، یعنی بخشی از مردم ایران عملا محروم میشوند و نوعی سد توسعه این کشور میشه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال گذشته در چندین بیانیه‌ای که منتشر کرد از آنچه که فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور نامیده انتقاد کرده. این فشارها به چه صورت بوده؟
تعداد زیادی که ما همینطوری که سرشماری کردیم از روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کردند، از همکاران شما در رادیو فردا، همکاران بی بی سی، همکاران دیگر سایت‌های مستقلی که در خارج کار می‌کنند، همه این مجموعه تحت فشار قرار گرفتن. بیش از 70 مورد ما سرشماری کردیم در مورد تضییقاتی که جمهوری اسلامی علیه خانوادهشون به کار گرفته، خواه ممنوعیت خروجشون از کشور، خواه احضار و تحت فشار قرار دادن برای فشار آوردن به روزنامه‌نگارانی که در خارج کار میکنن که این فعالیتشون رو قطع کنن. جمهوری اسلامی همواره علاقمند گروگانگیری بخشی از خانواده‌ها برای فشار به روزنامه‌نگارانه. در داخل با زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان‌ها، به نوعی خانواده‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند و در خارج به این شکل خود روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در وعده‌های انتخاباتیشون پیش از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده بودند از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آنچه که در منشور حقوق شهروندی ایشون هم بهش اشاره شده. آقای معینی، دولت آقای روحانی تاکنون چه گام‌های عملی و اجرایی در راه تحقق این وعده ها برداشته؟
متاسفانه من باید بگم که هیچ گونه گامی در این رابطه برداشته نشده، عملا به فراموشی سپرده شده، با آنکه بخش عمده ای از رأی که مردم به آقای روحانی دادند برای دفاع از مطالبات حقوقیشون بود، برای پایان دادن به آنچه بود که ایشان میگفتن پایان دادن و آزاد کردن زندانیان سیاسی، برای آزادی مطبوعات و آزاد نوشتن بود که هیچ کدام از اینها محقق نشده. اما آنچه که به حقوق شهروندی مربوط میشه، من فکر میکنم که نیازی به تاییه این گونه نوشته ها و قوانین نیست. جمهوری اسلامی به عنوان پذیرنده بسیاری از میثاق ها، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امضا کننده آن، اجرای اصول آن میتونه بسیاری از مسائل رو حل کنه. من در اینجا یک اشاره فقط میکنم، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای حق آزادی و امنیت افراده. امروز فراموش نکنیم تعداد بسیار زیادی از زندانیان ما خودسرانه بازداشت، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر انسانی در زندانها نگهداری میشن. فراموش نکنیم که آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد با پایمال کردن حقوق اساسیشون همچنان در یک بازداشت خانگی غیرقانونی به سر میبرند. آقای روحانی به این عنوان مسئولند. آنچه که ما در اطلاعیه‌مون در این باره گفتیم، ایشان مسئول اجرای قانون اساسی در کشورند، ورای وعده هایی که دادن باید به این مسئولیتشون عمل کنند. امروز ما در آستانه سال نو هستیم. بسیاری از همکاران ما، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، در زندان به سر میبرند. این تعداد افراد از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیستند. ورای اتهامات که هیچ کدام قانونی نبودن، همان گونه که من گفتم، اما وظیفه انسانی دولت هاست که به این مسئله توجه کنند. نگهداری یک فرد بیمار در زندان هنر زیادی نمیخواد، اما آزاد کردنش در این روزهای نوروزی و به پیش خانواده بردنش و در اصل امکان دادن به حفظ سلامتش میتونه هنر بسیار بزرگی باشه. من امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی این هنر رو دست کم در این روزهای داشته باشند.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست که همین الان آغاز میشه با مروری دوباره بر آخرین اخبار از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار میکند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت آقای کری بازگشتش به واشنگتن را به تعویق انداخته تا عصر یکشنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف دیدار و در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد حمله روز شنبه به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات پس از چندین ساعت درگیری خاتمه یافته است. بنابراین گزارش، در پی درگیری های چند ساعته هر 5 مهاجم کشته شدند و 2 مامور پلیس نیز جراحاتی برداشتند. به گفته پلیس کابل، مهاجمان در ساختمانی در نزدیکی دفتر کمیسیون انتخابات پناه گرفته و به سوی این کمیسیون تیراندازی می‌کردند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است شنبه آینده برگزار شود. در واکنش به تمدید شدن مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس احمد شهید را عامل صهیونیست‌ها و سازمان سیا خواند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تمدید مأموریت احمد شهید، به گفته او، به دنبال بهانه‌تراشی علیه ایران است. ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت در تایلند روز شنبه با راهپیمایی در بانکوک خواستار استعفای نخست وزیر شدند. احزاب مخالف پنگ لانگ شیناواترا نخست وزیر را متهم می‌کنند که زیر نفوذ برادرش تکسین شیناواترا عمل می‌کند و خواستار کنارگیری او و تشکیل دولتی موقت برای برگزاری انتخابات پارلمانی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش در عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرده بود. کاخ سفید در بیانیه گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تأکید کرده و به عربستان اطمینان داده که نمی‌خواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی‌ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینیان و اسرائیل و همچنین بحران سوریه نیز گفتگو کردند. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داد. به گزارش ایرنا، به نقل از محسن پاکائین، سفیر ایران در باکو، قرار است آقای علیف به دعوت حسن روحانی در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. و خبر آخر این که خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات گزارش کرده که پیش از رأی‌گیری روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل، روسیه چند کشور را تهدید کرده بود که به این قطعنامه رأی مثبت ندهند. خانم ایدمی،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم و حالا در دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم به میزه گرده هفتگی رادیو فردا که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، برنامه هفتگی دیدگاه ها که دیروز پخش شد. اگر شنیدن این برنامه رو از دست دادید، دعوت میکنم که حالا شنونده بازپخشون باشید. در این برنامه همکارم امیر مصدق کاتوزیان به بررسی مسئله مرزبانان ربوده شده ایرانی و ابعاد داخلی و بین المللی این مسئله پرداخته. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این روزهای نوروزی چشمان خانواده‌های چهار مرزبان ربوده شده ایرانی در مرز استان سیستان و بلوچستان به در است تا ببینند جیش العدل، تشکل مسلح مستقر در مرز ایران و پاکستان، عزیزانشان را آزاد می‌کند یا نه. همزمان چشمان همسر و بازماندگان گروهبان جمشید دانایی فر که در هفته نخست نوروز خبر قتل او را شنیدند گریان است. با اینکه از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقل شده که هیچ سندی که ثابت کند یکی از مرزبانان ایرانی کشته شده در دست نیست. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عهده‌دار تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان شده است. روز جمعه هم وزارت خارجه ایران خبر از تشکیل یک کمیته ویژه پیگیری آزادی مرزبانان در این وزارتخانه داد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی فیسبوکی از اقدامات و مذاکرات جدی برای آزادی این مرزبانان سخن به میان آورد که به گفته او با توجه به ملاحظات جدیتر و حساستر انجام گرفته. وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست برای آزادی مرزبانان ربوده شده تلاش کند. با اینکه روز پنجشنبه ماموران پلیس و امنیتی از تجمع شماری از شهروندان خواهان آزادی این مرزبانان در برابر سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کردند، اما عده‌ای با همین خواست بدون جلوگیری پلیس در برابر کنسولگری پاکستان در مشهد گرد آمدند. ولی پاکستان میگوید مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان نیستند. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواستار اقدام جدی اسلام آباد برای آزادی گروگانهای ایرانی شده بود. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را روز 17 بهمن سال گذشته گروگان گرفت. چگونه میتوان مرزبانان ربوده شده را به خانه خود بازگرداند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در مشهد. حسن هاشمیان کارشناس گروه های سلفی و جهان عرب در استانبول و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم. در مشهد کیفیت تجمع در مقابل کنسولگری پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده چگونه بود؟
ماکسیموم تقریبا 500 تا 600 نفر اجتماع داشتن، ولی کمیتش بگیریم از نظر کیفیت از این جهت های اهمیت بود که برای اولین بار شاید بعد از ماجراهای سال 88 اجتماعی بود. البته اعتراض نسبت به سیاست های دولت پاکستان بود، مبنی بر کمکاری یا کوتاهی کردن برای بازپسگیری گروگان ها. از یه جهت هم میشه یه نوع سیاست حمایتی برای دولت در نظر گرفت که از دولت پاکستان خواستن که با دولت ایران همکاری بکنه برای بازپسگیری این گروگان ها. و از حاشیه بحث ها هم میشد متوجه شد که حتی توی فضای مجازی من دنبال میکردم این بود که اگر دولت پاکستان خودش نمیخواست این همکاری رو بکنه، اگر به ایران و به سپاه ایران اجازه میداد، اینا میتونستن خیلی زودتر قاعده رو تموم کنن و برن داخل مرزهای مشترک یا در حاشیه مرزها گروگانها رو از دست گروگانگیرها نجات بدن.
آقای هاشمیان، پاکستان میگه تمام نواحی مرزی رو گشته و اثری از جیش العدل نیست، اما این گفته نه بخشی از مردم ایران رو راضی میکنه نه دولت ایران رو مجاب کرده.
من معتقدم که اون چه که پاکستان میگه درست باشه، چون که پاکستان در گذشته هم همکاری‌های امنیتی خیلی زیادی با ایران داشته و نتایجی هم حاصل شده. دولت ایران ناتوانایی‌های خودش رو میخواد فرافکنی کنه نسبت به پاکستان یا کشور عربستان یا هر کشور دیگه‌ای. خود مطبوعات پاکستان اینها رو به عنوان گروه تروریستی می‌شناسن. مطبوعات عربستان که عمدتاً از شرق الاوسط و با تغییر ساختار اخیری که در این روزنامه اتفاق افتاد و آوردن آقای عادل عرفی که خیلی نزدیک به دولت عربستان، این روزنامه به شدت این گروه رو تروریستی مینامه. بنابراین این که یک توطئه خیلی گسترده‌ای وجود داره و این که دارن بر علیه دولت ایران کار میکنن به خصوص از سوی پاکستان یا جاهای دیگه، این سناریو نمیتونه زیاد واقعیت داشته باشه. اون چه که میتونه واقعیت داشته باشه اینه که دولت ایران در داخل سیستان و بلوچستان نواقصی داره، فقر و تبعیض، همونطور که در سرتاسر ایران آزادی وجود نداره، اونجا هم به همین شکل، قانون اساسی هم که رعایت نمیشه، اعدام‌ها هم که ادامه داره. یعنی ایران روش خشن رو اتخاذ میکنه، بلوچ‌ها هم الان اومدن همون روشی که ایران استفاده میکنه رو دارن استفاده میکنن و اینجا این 5 سرباز بیگناه هم قربانی این سیاست‌ها شدن. من معتقدم که وزارت خارجه ایران یه مقدار معقول‌تر داره رفتار میکنه، چون که آمده یه کمیته تعیین کرده، ابتدا از طریق محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل اعتراض رسمی خودش رو ارائه کرد، بعد پیگیری های خودش رو از طریق این کمیته داره انجام میده.
آقای هاشمیان ممنونم، اجازه بدین در مورد عملکرد وزارت خارجه از آقای علیزاده بپرسم.
من 100% با آقای هاشمیان موافق هستم و مبنی بر این که دشمن تمثیلی رو پیدا میخوام بکنن به گردن پاکستان بیاندازن، تا این که این بحرانی که در کشور میتونه دامنگیر بسیاری از مقامات باشه رو از گردن خودشون باز کنن. شما نگاه کنید از 17 بهمن باز تا الان واقعا چه اقدام مفید و مؤثری کردن. اگر این خبر اعدامی که اخیراً اعلان شدش یک دفعه یک شوکی شد به جامعه ایران هم در ایام نوروزی، این خبر رو بزنیم کنار یه لحظه، بزنیم که برگردیم در اون روال قبلش، چه حساسیتی در مقامات بود، چه جار و جنجالی، کی سر و صدا، فقط مردمی توی فضای اینترنت و فیسبوک و توییتر و اینها کمپین هرسان اعلام میکنه که بیانیم این فکر جوانای مملکت بود.
آقای علیزاده، نوشته های محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک از سوی نشون میده که آگاه به انتقاد تندی که در ارتباط با قتل گروهبان جمشید دانایی‌فر و ماجرای ربوده شدن مرزبانان متوجه مسئولان هست و از سوی دیگه او میگه نمیخواد با دادن وعده‌های غیرعملی و اقدامات دیگه مسئله رو پیچیده تر کنه. به اضافه اینکه وزارت خارجه اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای برای حل مسئله تشکیل شده، وزارت خارجه با چه چالش واقعی روبروست برای حل این مسئله؟
ببین اساساً اینو میخواد توجه داشته باشه که ماهیت این قضیه ماهیت وزارت خارجه نیست، چون وزارت خارجه کارش با دولت هاست. این یکی گروه تروریستی است، معلومه کجا پایگاه داره چیکار میکنه، یک کار امنیتی است که باید یه نهاد امنیتی هر کشور بیان بشه بگی بکنه. الا این که وقتی که اون فرض رو پذیرفتیم که قرار فرافکنی بشه، یه دشمنی رو بتراشن بگن آقا کشور همسایه مثلا پاکستان مقصره، خب امر بین دولتین میشه. اون موقع وزارت خارجه میتونه دخالت بکنه، سفیر رو احضار کرد، سفیر پاکستان رو احضار کردن، اقداماتی به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن، اقداماتی از این قبیل. حالا هم اومدن این کمیته مشترکی رو برای رسیدگی کردن به وضعیت سربازان انجام دادن، بسیار کار خوبی هم هستش، اما چون انقدر دیر داشتم همین رو میگفتم که شما اگر این مسئله اعدام رو تخت قبلش منتشر شد بگذاریم که ما به روال قبل برگردیم، همه چیز از جای خودش کنه، اتفاقی نیفتاده. من گمانم این هستش که در نظر این مقامات جمهوری اسلامی، همونطور که براشون مهم نیست مثلا مردم توی جاده تلف میشن، همونطور که براشون مهم نیست ارومیه داره خوش میشه و خیلی چیزهای مهم براشون بی اهمیته، میان 6 سرباز سودان دادیم دست اینا. حالا اگر هم کشتن مردم هم سرسلاشون در نهای مردم حساسیت نداشته باشن، خب این حالا مثلا 6 سرباز ما هم در اول 300 نفر این که تقاضا دارن نمیدیم، باج نمیدیم و بنابراین براشون شیشه سبز عادی هستن. من اقدامات خاصی رو نمیبینم که وزارت خارجه بتونه انجام بده. چرا؟ برای اینکه گفتم ماهیت این هم ماهیت امنیتی هستش، ماهیت سیاست گذاری سیاست خارجه نیستش که وزارت خارجه بخواد انجام بده و اون چه که دستش برمیاد تا الان انجام داده ولی با تاخیر زیاد.
ممنون آقای جوادی اسار. دولت روحانی در ارتباط با مسئله روبوده شدن مرزبان ها هم از سوی بخشی از تحول طلبان مورد انتقاد قرار گرفته که چرا دیر یا با این همه شعار علیه اسرائیل و آمریکا به گفته اونها ایران نتونسته این مسئله رو از طریق نظامی یا مذاکره حل بکنه، فیصله بده، و از سوی در همون مشهد عده‌ای از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و سعید جلیلی نامزد جبهه پایداری برای انتخابات 24 خرداد میگن اون مردی که عبدالمالک ریگی رو با یک تلفن مسئلهش رو حل کرد دیگر نیست.
اجازه میخوام که در ادامه صحبت این آقایان محترم آقای هاشمیان آقای زیدون مطلب رو عرض بکنم. از آدم دیپلماتی مثل آقای علیزاده حداقل توقع نمیده که اینقدر با مسئله یک سویه برخورد کنن. مسائل امنیتی خودشون میدونن مسائل پیچیده ای. این مرز مشترکی که ما با افغانستان و پاکستان داریم و نارضایتی هایی که تو منطقه وجود داره اینا جای خودش، برای این که ما بیاییم بگیم که جیش العدل در اعتراض به خشونت ها داره نمایندگی میکنه خشونت منطقه رو یا مردم نارضایتی مردم منطقه رو داره نمایندگی میکنه. بنده عرض میکنم اگر توی منطقه سیستان و بلوچستان حداقل اینقدر آشنایی با اون منطقه دارم که اگر کسی بخواهد مردم منطقه سیستان و بلوچستان رو نمایندگی واقعی بکنه آقای عبدالحمیده و طیفی مثل آقای عبدالحمید، نه یه دادم های خشونت طلب مثل جیش العدل که اینا هیچ چیزی از عدالت سرشون نمیشه. سرباز دیوانه رو برشتن برای